رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، به مجله بامدادی رادیوی آزادی خوش آمدید. نشر اول این مجله را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه من عبدالقیوم قیومزاد معرفی میکنم. امروز سه‌شنبه 12 می سال 2009 میلادی است. ساعت در شهر دوشنبه 6 بامداد است.
و من سید قاسم قیامپور هستم که شما را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ همراهی خواهم کرد. صبح شما بخیر.
مجله را با چشم انداز به مهمترین رویدادهای جهان تا این ساعت شروع میکنیم.
وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس فرمانده نیروهای کشور در افغانستان را از مقامش برکنار کرد. جنرال دیوید مک کیرمن کمتر از یک سال این وظیفه را بر دوش داشت. گیتس گفت که او از مک کیرمن دعوت نموده است که تا به استعفا برود و افزود که برای بردن جنگ علیه جنبش طالبان به اصطلاح افکاری تازه ضرور است. رابرت گیتس همچنین گفت که به مقام فرمانده نیروهای کشور در افغانستان او جنرال استنلی مک سابق فرمانده این نیروهای ویژه را پیشبری کرده است. بعد پذیرفته شدن جنرال مک‌کریستال، فرماندهی دست کم 45 هزار نیروی آمریکایی مستقر در افغانستان بر دوش او خواهد ماند. فرماندهی به استعفا رفته دیوید مک‌کیرمن از طراحان اصلی نقشه افزایش نیروهای آمریکایی در افغانستان محسوب می شود.
و طبق یک خبر دیگر از افغانستان، نظامیان امریکایی 44 دلیل استفاده و نگهداری فسفر سفید از سوی شورشیان را آشکار کردند. فسفر سفید ماده خیمیاوی تیزسوزانده است و مسلحان طالبان از آن برای تولید بمب‌ها استفاده می‌کنند. جنگیان با این بمب‌ها به پاسگاه‌ها و پایگاه‌های نظامی حمله‌ها انجام می‌دهند. اطلاع درباره استفاده از فسفر سفید از سوی طالبان در حال صدا داد که خود ارتش آمریکا در استفاده مواد کیمیاوی هنگام ضربه‌های هوایی علیه شورشیان در هفته گذشته متهم می‌شود و اما فرماندهان آمریکا این اتهام را رد کردند. حکومت افغانستان میگوید که بر اثر این حمله ها دست کم 140 تن از ساکنان آسایشته کشته شدند. در همین حال کمیسیون مستقل دفاع از حقوق بشر افغانستان هم با اشاره به حکومت کابل خبر داد که جنگیان طالبان ضمن حمله به دهات ولایت غربی فرح از فسفر سفید و دیگر مواد خیمیاوی استفاده بردند.
راکسانا صابری خبرنگاری ایرانی تبار آمریکایی دیروز بر پایه قرار دادگاهی تجدید نظر ایران زندان اوینی تهران را ترک نمود. در این باره وکیل دفاعی او صالح نیکبخت به رادیوی آزادی خبر داد. ماهی گذشته راکسانا صابری با اتهام جاسوسی به نفع آمریکا برای 8 سال محکوم به زندان شده بود. دادگاه تجدید نظر حکم قبلی را با 2 سال حکم حبس شرطی عوض کرد. صالح نیکبخت افزود که راکسانا صابری حق دارد به دنبال رهاییش از زندان ایران را ترک میگوید، ولی تا 5 سال آینده حق خبرنگاری در ایران را نخواهد داشت. یادآور میشویم راکسانا صابری که ماه ینوری سال روان هنگام خریداری مشروبات بازداشت شده بود، ابتدا به فعالیت غیر مجازی خبرنگاری عیبدار میشد و بعدا او را در جاسوسی به نفع آمریکا متهم کردند.
مخالفین حکومت گرجستان بعد از ملاقات ناکام با رئیس جمهور میخائیل ساکاشویلی درباره ادامه نمایش‌های اعتراضی تصمیم گرفتند. در مذاکرات با سرور کشور که روز دوشنبه برگزار شد، 4 تن از فعالان مخالفین از جمله سابق وزیر امور خارجه سلام زورابیشویلی شرکت داشتند. خانم زورابیشویلی بعد از مذاکرات با خبرنگاران گفت که جانب‌ها به دریافت سازش موفق نشدند. سابق نامزد به مقام رئیس جمهور لیوان گیچچیلادزه که نیز در مذاکرات شرکت داشت، در جمع تظاهرگران در نزد بنای پارلمان گرجستان اظهار نمود که نمایش های اعتراضی شدیدتر خواهند شد. در همین حال خود ساکاشویلی بیگه دیروز در یک بیانیه تلویزیونی ملاقات با راهبران مخالفین را چون قدمی به پیش ارزیابی نمود.
و خبری اخیر این است که رهبر کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از جامعه جهانی دعوت کرد که با صدها هزار فراریان از وادی سواد واقع در شمال و غرب پاکستان کمک کنند. آنتونیو گوتیرس با ضرورت ارائه کمک اجیر به مردم منطقه داغ را ترک نموده تاکید نمود. آخر هفته گذشته ارتش پاکستان علی عملیات گسترده به مواقع های مسلحان جنبش طالبان در وادی سواد و اطراف اکناف آن را شروع نمود. به اطلاع کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، تا امروز مناطق درگیری ها را بیش از 360 هزار نفر ترک کردند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
نشر فشودهی اخبار جهان تقدیم شد و یادرس میکنیم که تفصیلات برخی از این خبرها را در ادامه مجله بامدادی میشنوید و همچنین اخبار تازه جهان، منطقه و تاجیکستان همیشه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی قابل دریافت است.
نشانه سامانه یا وبسایت ما این گونه است: www.azadi.org و یا www.azadi.tj.
و قبل از اون که به ادامه مجله برویم، عبدالقیوم بگوید که وضع هوا در پایتخت در شهر دوشنبه چگونه است؟ امروز هم آفتابی خواهد شد و یا باز هم باران خواهد بارید؟ و عموما هواشناسان درباره وضع هوایی امروز تاجیکستان چی پیشگویی ها کردند؟
البته همین حالا هوای دوشنبه خیلی آفتابی است و طبق اطلاع آژانس هواشناسی تاجیکستان امروز هوای جمهوری نیز آفتابی خواهد بود. در دوشنبه پایتخت کشور حرارت 25-27، در ولایت بدخشان 18-23، در استان سغد 27-32، در ولایت خطران 28-33 و در نواحی تابعه مرکز 24-29 درجه گرم خواهد شد.
خوب، هوا واقعا هم هوای بهاری است، هرچند که بهارم با آخر خودش نزدیکتر می شود. خوب، با وضع هوای تاجیکستان آشنا شدیم و اکنون شنوندگان ارجمند چشم اندازی به سرخط مطالب اصلی مجله بامدادی. تاجر زنان زرنثار انتظار پاسخ شهرداری، حکومت شهری دوشنبه باید امروز درخواست‌های آنها را بررسی نماید.
زرداری و کرزای خواستار نیروی برق تاجیکستان و قرقیزستان شدند. توسعه بازار نیروی برق برای منطقه چی سود و چی زیان دارد؟
افکار تازه در جنگ با طالبان و القاعده، وزیر دفاع آمریکا فرمانده نیروهای کشور در افغانستان را عوض کرد. سرخط گزارش های اصلی مجله بامدادی بود و اکنون تفسیری این مطالب. و باز هم مجله رو از موضوع بحثی اطراف بازار زرنثار شهر دوشنبه شروع میکنیم. طور دیروز خبر داده بودیم زنان تاجر با گرسنه‌نشینی خود موقتا خاتمه گذاشتند و مقامات شهرداری تا امروز یعنی روز سه‌شنبه وعده بررسی و رسیدگی به درخواستی آنها را کردند.
تاجران بازار زرنثار اعلام داشتند که در صورت قانع نگشتنشان از پاسخ شهرداری دوباره دست به اعتراض میزنند و گرسنه‌نشینی خود را ادامه میدهند. همچنین به گفته وکیل مدافع این تاجر زنان، آنها به حکومت شهر آگاهی نامه درباره برگزاری یک گردهمایی در روز 24 می را ارسال کردند. موضوع را همکار ما در شهر دوشنبه رحمت کریمی دولت پیگیری میکند.
صاحب کاران بازار زرنثار شهر دوشنبه میگویند مقامات به آنها وعده سپردند که روز سه‌شنبه تقاضای آنها در مورد حفظ ساختمان این بازار و رسیدگی به قرضهای آنها را بررسی خواهند کرد. وکیل دفاع زنان صاحب کار در این بازار که گرسنه‌نشینی را موقتا قطع کردند گفت این صاحب کاران تا روز چهارشنبه انتظار پاسخ مقامات خواهند نشست و در صورت پاسخ مثبت دریافت نکردنشان از تاریخ 13 می اقدام گرسنه‌نشینی خود را اثر خواهند گرفت. از شهرت قدرتوف وکیل دفاع مسئولین بازار زرنثار پرسیدم کدام مقامات شهر دوشنبه با زنان گرسنه‌نشین وارد مذاکره شده و مشخصا چی وعده داده شده است. او گفت
در اینجا میان رفت رئیسات کارهای داخلی شهر دوشنبه با سردار اون فتوی برآمد کردن و آنها با صاحب کاران خصوصا صاحب ملکان وعده دادن که آنها کوشش میکنن که حل مسئله رو تو روز چهارشنبه حل کرده با آنها جواب گیرند.
جمع از صاحبکاران بازار زرنثار در کنار غربی پایتخت تاجیکستان به نشان اعتراض از قرار دادگاه اقتصادی در مورد تخریب ساختمان این بازار از ششم تا نهم می دست به گروسنه‌نشینی زده بودند. این صاحبکاران پیشنهاد مقامات را در مورد به تجارت مشغول شدن در بازارهای دیگری پایتخت نپذیرفتند، زیرا میگویند آنها جایی برای فروش محصولات را در این بازار خریداری کردند و در صورتی به بازار دیگر رفتند مجبورند باز هم مبلغ برای جای سودا پرداخت کنند. از سوی دیگر ادعا دارند این تاجران بنا به بسته شدن بازار مذکور قرضهای خردی را که برای پیشبرد تجارت از بانک ها دریافت کرده بودند نتوانستند پس بگردانند و درصد این قرضها افزوده است. این در حالی است که برخی حقوقدان ها میگویند گروسنه‌نشینی نوعی اعتراض حقوقی نیست و در قانون سخن در مورد چنین نوعی اعتراض گفته نشده است. جنید عبادوف حقوقدان تاجیک میگوید اگرچند مثل کارپرتایی و تظاهرات در قانون تاجیکستان سخن از گروسنه‌نشینی نیست، اما این اقدام نقض قانون نیز محسوب نمیشود و پیامد حقوقی ندارد، تنها وسیله جلب توجه مقامات و جامعه میباشد و در عین زمان آخرین اقدام است که گرفتاران مشکل با آن دست زده اند.
و مدامی که اونا برشان اعتراض گروسنشین اعلان میکنن، این منطقه نم قانون نم فقط یک معنی دارد که قانون ها نمکمل هم یا مکمل هم باشن تطبیق مدرس تطبیق میشوند یا تطبیق نمیشوند و یا که با رخنه های دیگر هست بی صلاحیتی و بی اعتباری همون عملداران و ماموران.
اما برخی دیگر کارشناسان میگویند اگرچند قانونگذاری تجارت خرد و میانه در واقع به تکمیل نیاز دارد تا بتواند این بخش اقتصاد را درست تنظیم کند، ولی باز هم میگویند آنها اجرایش و یا عدم اجرایش قانون ها در جامعه های نظیر تاجیکستان بیشتر به عامل های انسانی وابسته میباشد تا اینکه به خودی قانون ها، یعنی مقامات یا اشخاص جداگانه در اکثر موارد باعث میشوند که قانون اجرا نشود، ولی همچنان برای چنین اقدام کسی مجازات نمی شود. فعلا درهای بازار زرنثار بستند، ولی همچنان ملیسه های زیاده مشغول پاسبانی دروازه های بازار می باشند. در همین حال شهرت قدرتوف وکیل دفاع صاحبکاران گفت این معترضان مقامات را از قصد خود در صورت اجرا نشدن طلب هایشان آگاه کردند که می خواهند روز 24 می گردی همایی تشکیل کنند، ولی این مسئله وابسته به آن خواهد بود که مقامات چی پاسخ به تقاضای دعواگران تا روز چهارشنبه خواهند داد. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
بحث درخواست تاجر زنان بازار زرنثار و هشداری آنها برای ادامه اعتراض ها در صورت پاسخ منفی شهرداری به درخواستشان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ستیلی.
مجله بامدادی رادیو آزادی را همزمان و مستقیم از شهرهای دوشنبه و پراگ می شنوید. سران پاکستان و افغانستان آصف علی زرداری و حامد کرزی در ملاقات با رئیس بانک جهانی رابرت زولیک به توافق رسیدند که شرایط انتقال و تجارت نیروی برقی کشورهای آسیای مرکزی و آسیای جنوبی را فراهم می‌سازند. این سه جانب اخیراً طرح را موسوم به نقشه بازار برق آسیای مرکزی و آسیای جنوبی بررسی کردند. طبق این طرح تاجیکستان و قرقیزستان امکان پیدا خواهند کرد که نیروی برق اضافه خود را در فصل تابستان با پاکستان و افغانستان فروشند.
زرداری و کرزی در ملاقات با رئیس بانک جهانی گفتند که توسعه بازار نیروی انرژی آبی هم برای آنها و هم برای کشورهای آسیای مرکزی سودمند خواهد بود. و اما در محافل سیاسی و اقتصادی تاجیکستان درباره این طرح و سود و زیان انتقال نیروی برق به کشورهای همسایه چی نظر دارند؟ پاسخ این سوال در گزارش خبرنگار ما در شهر دوشنبه فرهادی میلاد.
وزارت کارهای خارجه تاجیکستان از اعلامیه مشترک رئیس جمهوران افغانستان و پاکستان روی احداث خط بلند شدت برق در منطقه استقبال کرد. دولت نظریف سخنگوی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گفت خود طرح خط انتقال برق و جانبداری پاکستان و افغانستان از آن بار دیگر بازگویی از واقع بودن طرح های انرژی تاجیکستان و قرقیزستان میکند و افزود
الحال گپ سری آن پروژه های می روید که علاقه عملی شده استودند و در اینجا از جانب مثلا بانک جهانی از جانب دیگر نهادهای جهانی یگان مخالفت یا زیدیتی وجود ندارد و طوری می بینیم همین لایحه هم برای پشتیبانی پیش از همه از همین گونه لایحه های قرغیزستان و تاجیکستان است که می توانند در بازار انرژتیکی منطقه یک مخشی موثر ببازند.
آقای نظری ففزود برق زیادتی تاجیکستان و قرغیزستان بجز رشد خود کشورها همچنین به تقویت کوشش های جامعه بین المللی جهت تحکیم صلح و ثبات و رشد اقتصاد افغانستان و حل مشکل کمبود برق در شمال و غرب پاکستان مساعدت خواهد کرد. طرح احداث خط بلندشدت برق موسوم به کس هزار که باید برق زیادتی تاجیکستان و قرغیزستان را به پاکستان و افغانستان انتقال دهد، اولین طرح برنامه بازار انرژی منطقه‌ای آسیای مرکزی یا کسرم است که از سوی ایالات متحده آمریکا پیشنهاد شده 680 میلیون دلار هزینه دارد. طبق اطلاع بانک جهانی این طرح ساختن زیرساختارهای انتقال برق آسیای مرکزی به آسیای جنوبی را در بر می‌گیرد. این زیرساختارها عبارتند از خط برق دائمی بلند شدت 500 کیلووات از تاجیکستان به پاکستان طریق افغانستان، خط برق تغییر یابنده از قرغیزستان به تاجیکستان و زیرستگاه‌های برقی در کابل، پشاور و سنگتوده. طرح را گروه بانک جهانی و بانک اسلامی رشد پشتیبانی می‌کند. در نوبت خود با مساعدت گروه بانک جهانی کشورهای زیدخل طرح کاس هزار تاجیکستان، قرغیزستان، افغانستان و پاکستان می توانند از انجمن بین المللی رشد، بانک بین المللی تجدید و رشد سرمایه قرض بگیرند. کورپوراسی بین المللی مالیوی در طرح با نهادهای ویژه خود شرکت می کند. طبق اطلاع وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روزهای 13-14 می در اسلام آباد پایتخت پاکستان کنفرانس بین المللی بخشیده به رشد اقتصادی افغانستان برگزار می شود و انتظار می رود سازشنامه مشترک 4 کشور تاجیکستان، قرغیزستان، افغانستان و پاکستان در مورد رشد مشترک امضا شود که طرح کاس هزار ساختمان خط بلند شدت برق آسیای مرکزی و آسیای جنوبی را نیز در بر می گیرد. کارشناسان می گویند پشتیبانی افغانستان و پاکستان از این طرح پیشنهادی آمریکا دستگیری روی راست طرح‌های انرژی تاجیکستان و قرغیزستان است. گریگوری پتروف، کارشناس در امور انرژی می گوید اگر نیروگاه‌های راغان و قنبراتا یک در نظر نباشند، اجرای طرح کاس هزار نیز معنی ندارد و افزود
خط انتقال برق سر مصرف است. این هم لولای نفت و گاز رو میماند. اگر اون رو با نفت پر نکنی خراجاتش رو نمی پوشاند. اگر ما هم طریق کسه هزار فقط برق تابستانی رو خواهیم انتقال بدهیم، این بیش از 1.5 میلیارد کیلووات ساعت را تشکیل میدهد. اما برای پر کردن خط 10-15 میلیارد کیلووات ساعت ضرور است. اگر این مقدار نباشد خراجاتش هم پوشیده نمی شود. یعنی ما کم فایده میبینیم و کسی به این گونه طرح سرمایه هم نمی گذارد.
کارشناسان می گویند پشتیبانی سروران پاکستان و افغانستان از پیشنهاد آمریکا در مورد طرح کاس هزار بدون بحث موقع تاجیکستان و قرغیزستان را در بحث های آب منطقه تقویت می دهد. آنها می گویند از این به بعد این بحث ها به مرحله نوین وارد می شوند. بحثی که چهره شرکت دارانش روز تا روز روشنتر می شود. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظری کارشناسان و اقتصادان ها به توافقات افغانستان و پاکستان در مورد اجرای طرح های بازار نیروی برق در آسیای مرکزی.
و اما البته این طرح ها در حال تطبیق خواهند شد که در افغانستان و پاکستان امنیت تامین باشد. عین حال در هر دو کشور زدخوردها با شورشیان پشتیبان از جنبش طالبان ادامه دارد.
و اما به نظر می رسد که مقامات امریکا تصمیم گرفتند که به حضور مسلحان جنبش طالبان و سازمان القاعده در پاکستان و افغانستان توسط به اصطلاح افکار تازه خاتمه گذارند. وزیر دفاع ایالات متحده امریکا روبرت گیتس تصمیم اخیر خود در مورد از مقام فرمانده نیروهای امریکایی در افغانستان برکنار کردن جنرال دیوید مک‌کارمن را محض با ضرورتی به گفته او افکار تازه در بردن جنگ علیه شورشان در افغانستان مربوط کرده است. از نیویورک خبرنگار رادیو آزادی لطیفی گزارش می دهد.
وزیر دفاع ایالات متحده روبرت گیتس فرمانده نیروهای آمریکا در افغانستان را از مقامش برکنار کرد. جنرال دیوید مک‌کیرمن کمتر از یک سال این وظیفه را بر دوش داشت. گیتس گفت از مک‌کیرمن درخواست نموده است تا به استعفا برود و افزود که برای بردن جنگ علیه طالبان به اصطلاح افکاری تازه ضرور است. روبرت گیتس درباره برکناری مک‌کیرمن چنین اعلام نمود:
After consultation with the chairman of the Joint Chiefs of Staff and the commander of Central Command and with the approval of the president.
بعد مشورت ها با سروری ستاد مرکزی فرماندهی آمریکا و فرماندهان مرکز فرماندهی و با رضایت رئیس جمهور من از جنرال دیوید مک‌کیرمن درخواست کردم که به استعفا رود تا زمانی که جایگزینش انتخاب و تعیین شده مک‌کیرمن را عوض نکند و به اجرای وظیفه هایش ادامه خواهد داد. وزیر دفاع آمریکا اینچنین گفت به مقام آزاد شده وی جنرال استنلی مک‌کریستال سابق فرمانده نیروهای عملیات‌های ویژه را پیشبری کرده است. جنرال مک‌کریستال فرماندهی دست کم 45,000 نیروی آمریکایی و نزدیک به 32,000 سرباز از دیگر کشورهای پیمان ناتو مستقر در افغانستان را بر عهده خواهد داشت. جنرال مک‌کیرمن از طراحان اصلی نقشه افزایش نیروهای آمریکایی در افغانستان محسوب می‌شود. موافق این طرح قرار است تا آخر سال جاری شماره سربازان آمریکایی در آن کشور دو برابر افزوده تا به 68,000 نفر برسد. فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان اینچنین طلب میکرد که سال 2010 نیز به افغانستان باز نیروهای ایلاوگی اعزام گردد. این در حالی است که نظامیان ایالات متحده از 44 مورد استفاده فسفر سفید از جانب شورشیان خبر دادند. فسفر سفید ماده شیمیایی تست سوزنده است و مسلحان طالبان آن را برای استحصال بمب ها استفاده میکنند. جنگیان با این بمب‌ها با پاسگاه‌ها و پایگاه‌های نظامی حمله‌ها انجام می‌دادند. این بیانیه در حال صدا داد که ارتش آمریکا همه ایده‌ها را در مورد آن که گویا هنگام ضربه‌های هوایی علیه شورشیان هفته گذشته از مواد شیمیایی استفاده برده است رد می‌کند. حکومت افغانستان می‌گوید در نتیجه ضربه‌های مذکور دست کم 140 تن از ساکنان آسایشته کشته شدند. در همین حال کمیسیه مستقل دفاع از حقوق بشر افغانستان هم با اشاره به حکومت کابل خبر داد که جنگیان طالبان هنگام حمله ها به دهات ولایت غربی فرح از فسفر سفید و دیگر مواد شیمیایی استفاده بردند. لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
تصمیم وزیر دفاع آمریکا روبرت گیتس در مورد عوض کردن فرمانده نیروهای کشور در افغانستان. شما در موج‌های مجله بامدادی رادیوی آزادی قرار دارید. شنوندگان ارجمند، در ادامه این مجله دیگر گزارش‌های جالب هم داریم که با محتوای آنها شما را بعد از پخش یک پاره ترانه آشنا خواهیم کرد. مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون شنوندگان ارجمند سرخط چند گزارشی که در ادامه مجله بامدادی صدا خواهند داد. رکسانا صابری محبس ایوینی تهران را ترک نمود و اما او طی 5 سال آینده حق خبرنگاری در ایران را نخواهد داشت.
درهای بازی تاجیکستان، این سیاست تا کجا جوابگوی منافع ملی است؟
و چرا لولی بچه ها از تحصیل در مکتب پرهیز می کنند؟ در مکتب لولی های واسه کمی بیشتر از 100 نفر به تحصیل فرا گرفته شدند و خلاص. یادآور می شویم مجله بامدادی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم عبدالقیوم قیومزاد بر دوش داریم. امروز سه‌شنبه 12 می سال 2009 میلادی است.
رکسانا صابری خبرنگار ایرانی تبار آمریکایی از زندان رها شد و اکنون می تواند ایران را ترک بگوید. در این باره صالح نیکبخت، یکی از وکیلان دفاع خبرنگار به رادیوی آزادی اطلاع داد. ماه گذشته رکسانا صابری با اتهام جاسوسی به نفع آمریکا برای 8 سال محکوم به زندان شده بود. دادگاه تجدید نظر حکم قبلی را با 2 سال حکم حبس شرطی عوض کرد و اما با گفته صالح نیکبخت طی 5 سال آینده رکسانا صابری حق فعالیت خبرنگاری در ایران را نخواهد داشت.
در حکم صادر آمده است که با توجه به اینکه هیچ دلیلی مبنی بر متخاصم بودن ایران و آمریکا وجود ندارد، اتهام وارد به او بر مبنای همکاری با دولت متخاصم وارد نیست. ولی چون هم برده اقداماتی به عمل آورده که از مصادیق اقدام علیه امنیت ملی کشور می باشد، به استناد ماده 505 قانون مجازات اسلامی او را به 2 سال زندان تعلیقی محکوم کرده.
با اتهام جاسوسی به 8 سال محبس محکوم شدن رکسانا صابری اعتراضهای بین المللی را به بار آورد و بعد از حکم دادگاه تجدید نظر گروه افرادی که برای رهایی خبرنگار تلاش داشتند آهی سبو کشیدند. رضا صابری پدر رکسانا با آزاد شدن دخترش از زندان این گونه واکنش کرد.
وضع او خوب است و ما از چنین شکل گرفتن امور خیلی خوشحال هستیم.
سولین یکبخت وکیل دفاع رکسانا نیز از بازرسی پرونده در دادگاه تجدید نظر اظهاری قناعتمندی کرده است.
در دادگاهی که دیروز تشکیل شد بسیار بسیار موازین قانونی رعایت شد و ما از همون دیروز متوجه شده بودیم و در دادگاه تغییر خواهد کرد.
هیلری کلینتون کاتب دولتی آمریکا گفت که کاخ سفید از رهایی رکسانا صابری استقبال میکند و اما نظرش را در رابطه با بازداشت و محکومیت خبرنگار تغییر نداده است. روبرت گیبس سخنگوی رئیس جمهور نیز گفته‌های خانم کلینتون را تکرار کرد و گفت باراک اوباما نیز معتقد است که حکم رکسانا صابری نادرست بود. در همین حال جوزف استورک از سازمان دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ از مقامات ایران خواستار تأمین عدالت دادگاهی در برابر دیگر خبرنگاران به اتهام جاسوسی محکوم شده گردید. سازمان خبرنگاران بدون مرز مقرش در پاریس از حکم دادگاه تجدید نظر ایران استقبال کرد و اما رضا معینی نماینده این سازمان به رادیوی آزادی گفت که قضیه رکسانا صابری مانعهای زیاد در راه رسانه‌های ایرانی را آشکار ساخته است.
به زیر سوال بردن فعالیت آزاد روزنامه‌نگاران، ما همچنان که اعلام کردیم این اولین بار نبود و تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران ایرانی به این اتهام محکوم شده بودند قبلا که همه هم خوشبختانه تبرئه شدند. ما دادگاه رو نمیپذیریم ولی از حکمی که برای خانم صابری صادر شده خوشحالیم. امیدواریم که بقیه روزنامه‌نگاران ایرانی نیز هر چه زودتر آزاد شوند.
رضا معینی افزود که محض پشتیبانی سازمان‌های بین‌المللی و داخلی به رهایی خبرنگار از محبس مساعدت کرده است. رکسانا صابری از سال 2003 به این سو در ایران برای چند رسانه آمریکایی کار میکرد. او را ماه ینور با دلیل خریداری مشروبات در تهران بازداشت کردند و بعداً اعلام داشتند که مهلت ثبت نامش چون خبرنگار ختم شده است. و اما بعد از چند مدت رکسانا صابری با اتهام جاسوسی به نفع امریکا به 8 سال زندان محکوم شد. بیشتر کارشناسان در ایران پیشگویی میکردند رکسانا صابری چون دیگر امریکایی های ایرانی تبار که سالهای اخیر در لطمه زدن به امنیت ایران متهم میشدند زندان را ترک خواهد کرد. در بسیار حالت ها به گفته آنها بازداشت شده ها و محکوم شده ها مجبور شدند که به خاطر رهایی از زندان و بعدن ترک ایران اتهامات تقلبی را اعتراف کنند.
اندیشه و نظر خود را بر رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@arif.org.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون نگاهی به مطالب اصلی نشریه های غربی که امروز به دست خوانندگان میرسند. همکارم عبدالقیوم قبل از شروع برنامه این نشریه ها را انقترش صحیفه های اینترنتی آنها را ورق میزد و از او میپرسم که در باره قضیه رهایی رکسانا صابری در این رسانه ها گزارش نشر شده است. عبدالقیوم:
بله سید قاسم، ببینید در باره رهایی خانم رکسانا صابری بیشتر رادیو و تلویزیون ها و بعضی سایت های اینترنتی صحبت کردند و گزارش ها به نشر رسانیدند، اما حالا که نشریه های بین المللی را ورق می زدم و بعضی مسائلی که این نشریه ها توجه کردند رجوع میکنیم. شیوه نوی مناسبات امریکا و روسیه برای گرجستان خوشایند نیست. زیر همین عنوان نشریه واشنگتن تایمز می نویسد عین زمان ماموریت اوباما همه چیز را درست بها می دهد، از جمله ادعای روسیه برای کسب نفوذ در گرجستان را قبول ندارد و از تمامیت ارضی گرجستان دفاع می کند. ولی همزمان مشاهده می شود که واشنگتن هیچ وقت به خاطر گرجستان روابطش با روسیه را تیره کردنی نیست. اوضاع در قفقاز بیشتر پیچیده تر می شود و روسیه مرزبانان خود را در مرز گرجستان افزایش می دهد. در ارتش گرجستان بلوا می خیزد، مخالفین ساکشویلی استعفای او را می طلبند و در چنین وضع ماموریت اوباما طرز و نمود می کند که گرجستان را کمک خواهد کرد، اما نه حکومت ساکشویلی را، خلاصه کرده است واشنگتن تایمز. در همین حال کنستانتین گمسخوردیه فرزند نخستین پرزیدنت گرجستان و یکی از لیدران مخالفین این کشور گفته است که حکومت امروزه گرجستان دولت را از دست شهروندانش دزدیده است. این حکومت یک نظام طایفه‌ای پرخوران را تشکیل کرده است که همواره و در همه چیز شبهه تبادلات را می‌بیند. آقای گمسخورده که با نشریه تایمز صحبت کرده است گفته است که روابط گرجستان با روسیه تا زمان ساکشویلی روی کار است خوب نخواهد بود و ماموریت اوباما نیز نمیتواند در این روابط تغییرات پیش آورد. اما نشریه گاردین از بازگشت دوباره ولادیمیر پوتین به مقام پرزیدنت روسیه، یعنی از بازگشت احتمالی او، یک مطلب به نشر رسانیده است. وابسته از نتیجه کارهای خود من و پرزیدنت مدودف اندیشه خواهیم کرد که در آینده چی کار باید کنیم، اشاره کرده است پوتین در صحبتش با خبرنگاران ژاپنی. بحران اقتصادی که ضربه سختی به روسیه زده است معین خواهد کرد که به خصوص در آینده انتخابات پرزیدنتی روسیه در سال 2012 مدودف یا پوتین نامزدی خود را خواهند گذاشت، افزوده است ولادیمیر پوتین. من علاوه کرده است پوتین مدودف را همچون یک شخص خیلی خوش اخلاق کیهوست که میشناسم و گمان دارم او به آینده کریر سیاسی خود با نظرداشت منافع مملکت بها خواهد داد. و در یک مطلب دیگر این نشریه از توافق میان اتحادیه اروپا و ترکیه بر سر استفاده گاز طبیعی حوزه بحری کسپی نوشته اشاره کرده است که این سازش میتواند دست دراز روسیه را در این منطقه کوتاه‌تر کند. سازشنامه ای که 25 ایون به امضا میرسد یک گام مهم در امر تطبیق برنامه نبوکوی اروپاییان برای بهره برداری و انتقال گاز طبیعی آسیای مرکزی و قفقاز و شرق نزدیک به اروپا خواهد شد که عین زمان روسیه در این بازار یک تازی دارد. و نهایت محسن رضایی رئیس پیشین نیروهای پاسدار انقلاب اسلامی و یکی از مدعیان کرسی ریاست جمهوری ایران در صحبتش با نشریه زیدوچی سایتونگ از سیاست های رئیس جمهوری فعلی ایران انتقاد کرده و پیشنهاد اوباما برای شروع مذاکرات امریکا و ایران را درست ارزیابی کرده است. راه انتخاب کرده احمدی نژاد به بنبست خواهد برد، گفته است داوطلبی منصب عالی ایران، و خود او راه دیگر، راه رشد ملی را به انتخاب کنندگانش پیشنهاد کرده است. سید خاصم،
تشکر. همکارمان عبدالقیوم قیوم‌زاده با چشم‌انداز به چند مطلب مهم و جالب نشریه‌های غربی. و اکنون از دیگر موضوعی که چند روز اخیر در سرخط اخبار جهان قرار دارد. طبق گزارش‌ها از پاکستان، در شمال و غرب این کشور نبردهای شدید میان ارتش و جنگیان جنبش طالبان ادامه می‌یابد. اخیراً وزیر امور داخلی کشور خبر داد که تا چند فقط 4 روز عملیات گسترده نظامی علیه طالبان در وادی سواد در منطقه ملاکند تقریباً 700 تن از مسلحان مخالف حکومت کشته شده‌اند.
در همین حال ادامه نبردها باعث فرار مردم از وادی سواد شده است. سازمان ملل متحد اخیراً اعلام داشت که روزهای اخیر این منطقه را 360 هزار نفر ترک نمودند. کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان خواستار کمک عاجل به این افراد شد که عین حال در شرایط بسا سنگین به سر میبرند. آخرین تحولات پاکستان از همکاری ما میرزایی سلیم پور میشنویم.
این صدای گروهی از ساکنان سوات است که از این وادی جنگ زده قصد شهر امن‌تر مردم کردند تا به صدها هزار نفر دیگر بپیوندند که علاقه در نتیجه درگیری ها بی‌جا شده اند. عملیات گسترده ارتش پاکستان علیه جنگیان طالب با استفاده از حمله های هوایی و آتش توپخانه ها صدها هزار را مجبور به ترک وادی سواد و منطقه مولوکان کرده است. از آغاز عملیات نظامی علیه جنگیان بنا به حساب ها علیه 360 هزار نفر از سواد و بونیر و لوردیر و مولوکان به منطقه های امتر فرار کرده اند. اما هجرت عمومی پناهجویان به شهر مردم و نواحی دیگر همجوار در وادی پیشاور نگرانی ها درباره احتمال بروز یک بحران بزرگ بشری را پیش آورده است. سازمان های امدادی احتمالی به 500,000 رسیدن شماری بجا شدگان را تخمین می زنند. از این میان یک بخش اعظمش راهی همان اردوگاه های خواهند شد که علاقه سرپناه حدودان 500,000 پشتویند. این مردم در نتیجه اختلافات نظامی که از سال 2003 به این سو این یا آن گوشه پاکستان را می لرزاند به خانه و در شده اند و به شماری آنان افزودن صدها هزار پناهجوی تازه دست رسیدگی مقامات محلی به این مردم محتاج و دستنگر را خیلی کوتاه می کند. اوخیله 50 ساله که همراه با 11 کودک و نبیرش در اردوگاه تازه راه اندازی شده شیخ یاسین در شهر مردان خیمه زده است، پیرامونی سبب های از وادی جنگ زده سوات فرار کردن او و اهل خانواده‌اش با گریه چنین گفت:
بالای سری ما بارانی تیر می ریخت، بالای تمام منطقه تیر می بارید، نه برق بود و نه آب، ما بجز فرار چاره دیگر نداشتیم، چاروای ما اما آنجا ماند. همه ثروت ما همین چوروا بود، ولی ما چاره دیگر نداشتیم.
آریان رومری، سخنگوی دفتر پاکستانی کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفت تا حال حاضر از جمع 360 هزار ساکن بجا شده مولوکان تنها 20 هزار نفرش سرپناه در اردوگاه ها را اختیار کرده اند. مقامات پاکستان میگویند تا همگی 4 روز اول عملیات گسترده علیه جنگیان طالب در منطقه های عمدتاً محل سکونت قبایل پشتو بیش از 700 جنگی را به هلاکت رسانده‌اند. اما حتی در صورت پیروزی زود و کامل ارتش پاکستان بر جنگیان طالب، طوری به نظر می‌رسد احیای روزگار قبلی برای بجا شدگان به یک چالش جدی تبدیل می‌یابد. آریان رومری از دفتر پاکستانی اداره پناهندگان سازمان ملل متحد میگوید:
شماری بجا شدگان خیلی زیاد است. این نزاع حتی اگر فردا به پایان برسد، مردم بلافاصله به خانه خود برگشته نمی توانند. آنها دستنگر و محتاج کمک باقی می مانند و وقتی هم که توان و امکان بازگشت را پیدا کردند، با آنها کمک لازم است تا که زندگی خود را از نو برقرار کنند، چون که میزان خرابکاری ها خیلی بزرگ است.
ولی بسیاری از بجا شدگان در اردوگاه شیخ یاسین بازگشت به خانه های خود را آرزوی هنوز دست نارس می دانند. نواب علی، یک ساکن وادی جنگ زده سوات که روز 11 می با استفاده از توقف شدن قیود شبگردی همراه با همه 9 عضو خانواده‌اش از سوات به مردان آمد، می گوید آنچه که آنها در سوات دیدند آرزوی بازگشت زود را در قلب آنها کشته است.
آن همه صدمه و ضربه‌ای که به ما رسید خدا فقط خودش می داند.
ما خانه های آباد، تجارت خوب و مغازه های خود را آنجا پرتفتیم. بالای سر کودکان ما تیر می ریخت. خواهر عروسی من از تیر خونپاره کشته شد.
زمان بچی پا که با ماتر گولو بندی ولا گیدل، زمان ارندار پا که با ماتر گولو بندی ولا گیده.
عملیات گسترده ارتش پاکستان علیه طالبان در منطقه مولوکند استان شمال غربی روز پنجشنبه گذشته بعد آن آغاز یافت که طالبان در پی اخذ توافق صلح با دولت تلاش کردند نفوذ خود را به نواحی همجوار با وادی سواد گسترش دهند. بر اساس توافق ماه فوریه امضا شده دولت پاکستان راضی شده بود در عوض قطع رویارویی ها تطبیق قانون های شریعت را در وادی سواد و مناطق اطراف آن اجازه دهد.
ادامه عملیات ارتش پاکستان در وادی سواد و فرار مردم از این منطقه داغ. شنوندگان ارجمند، مطالب را در این باره شما همچنین می توانید از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا کنید.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله بامدادی رادیو آزادی را میشنوید و اکنون از رویدادهای تاجیکستان. در یک نشست در شهر دوشنبه، سیاست درهای باز تاجیکستان همچون جوابگوی منافع ملی ارزیابی شد. اما در این همایش که با حمایت بنیاد آلمانی فردریخ ایبرت و مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان برگزار شد، نظرهای در مورد پایبند بودن سمتگیری سیاست خارجی تاجیکستان اظهار شد. شرکت کنندگان چنین سمتگیری را به ضعف اقتصاد کشور و نیازمندی های اجتماعی دولت تاجیکستان ربط دادند. تفصیلات بیشتر را در این باره همکارمان در شهر دوشنبه برات یوسفی در اختیار ما میگذارد.
سیاست بسیار قطبی کشورهای آسیای مرکزی یک عامل پشتیبانی از منافع ملی این کشورها محسوب می شود که در این اواخر توصیه به سابقه آن زیاد به چشم می خورد. این نکته روز دوشنبه 11 می ضمن یک همایش در پایتخت تاجیکستان بیان شد و تاکید گردید که روایی از سیاست یکسمتی این کشورها با شمول تاجیکستان در اواخر سالهای 90 قرن گذشته درهای بسته آسیای مرکزی را با عالم بیرون باز کرد. سیفالله سفاروف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک نزد ریاست جمهوری تاجیکستان با استقبال از سیاست درهای باز خارجی تاجیکستان گفت در ضمن این همکاری ها باید منافع ملی و همچنان آینده بینی این همکاری ها با کشورهای مختلف مورد نظر قرار داشته باشد. در همین حال به نظر اسکندر اسدالویف سیاستشناس تاجیک، بسیار قطبی در سیاست تاجیکستان در سالهای اخیر موفقانه بوده است و توصیه سرمایه گذاری های خارجی به اقتصادیات و حیات اجتماعی و امنیتی تاجیکستان دلیل استفاده مؤثر از سیاست های بسیار سمتی خارجی دولت تاجیکستان می باشد.
در نظرم که پرزیدنت امامی رحمان همه امکانات را استفاده می برد برای آنکه همان دولت هایی که در عمل مقابل همدیگر هستند نسبت به منفیات های تاجیکستان موافق منفیات های خودشون این مملکت های استفاده می برند. یک تیش روح می سوزد، دیگرش گس می سوزد، چهارمش تونل می سوزد.
اما این در حال است که به قول اشوربای امام و فخرشناس تاجیک، دولت تاجیکستان با آنکه سیاست درهای باز رو پرچمی سیاست خارجی خود کرده است، ولی پایبندی به روسیه در تصمیم گیری های سیاست خارجی کشور تا حد به نظر می رسد. زیرا با گفته او وابستگی های زیادی اقتصادی اجتماعی و امنیتی تاجیکستان از روسیه به این پایبندی شرایط فراهم می آورده است.
سیاست بسیار سمتی البته این یک احتیاج است و این رو رهبری تاجیکستان درک کرده به همین کوشش میکنند، لیکن واقع چنین است که ما بیشتر به روسیه و بعضی دولت های دیگر وابستگی زیاد داریم.
آقای امامف همزمان بران اشارت میکند که روی دست گرفتن سیاست بسیار قطبی خارجی تاجیکستان مربوط یگان واقعه و یا تحولات خاص نیست و نیز با روند دیگر کنشوی با روابط با کشورهای جداگانه مربوط نشده است. اما برخی تحلیلگران رو به سیاست بسیار قطبی آوردن کشورهای آسیای مرکزی با شمول تاجیکستان را با آغاز عملیات گسترده جامعه جهانی علیه تروریسم در سال 2001 عنوان میکند، ولی برخی دیگر هم افزایش بحث ها بر سر تقسیم ذخایر آبی آسیای مرکزی را در پایان سال گذشته 2008 که نیز در آن نقش روسیه روشن به نظر میرسید از تحولات تکان دهنده در سمت رو به بسیار قطبی گرویدن سیاست خارجی کشورهای منطقه عنوان میکنند. در همین حال قاسمی بیگ محمد کارشناس تاجیک میگوید سیاست خارجی بسیار قطبی تاجیکستان با تصمیم یک نفر و یا یک گروه خاصی رهبریت حکومت ارتباط نمیگیرد، بلکه پیوند است با نیازهای جامعه و این چنین سیاست که چنین شرایط در تاجیکستان در سال 1997 پس از تصویب سازشنامه استقرار صلح فراهم شده بود. و به قول او با دنبال این نیز کشورهای مختلف به خاطر دریافت اهداف گیوپولیتیکی خود از این سیاست خارجی تاجیکستان استقبال کردند.
البته بحث فوق العاده نازک است، زیرا هر قطبی، هر طرف خارجی عمده تاجیکستان، چی روسیه، چی اتحاد اروپا، چی امریکا و چی حتی کشورهای جهان اسلام با حضور در سیاست چند سمتی تاجیکستان دنبال رسیدن به اهداف مستقیم گیوپولیتیکی خود در منطقه و مشخصا تاجیکستان می باشد.
این در حال است که همچنین در نشست تاکید شد که در سیاست بسیار خطبه خارجی تاجیکستان باید هم دلایل های مشخص و خاصی به چنین سیاست رو آوردن توضیح داشته باشد، زیرا با گمان توسعه شرایط امکان از دست دادن مهمترین همکاران رهبردی نیز فراهم بوده می تواند. فرود یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بحث کارشناسان پیرامون سیاست درهای باز تاجیکستان در یک نشست در شهر دوشنبه.
شنوندگان ارجمند مجله بامدادی ما بعد از پخش یک پاره ترانه ادامه خواهد کرد.
عجبانی است که نا گفته نشود، قصه عشق تو را گفته نشود. عجبانی است که نا گفته نشود، از طبی گفتگی نا گفتگی منه. بندی بدنم می سوزد، بندی بدنم می سوزد.
ترانه بود از ملکه سیدزاد در مجله بامدادی رادیوی آزادی. راحت علیف، سابق داماد رئیس جمهوری قزاقستان نورسلطان نظربایف، در کتاب خود برخی از صحیفه های مخفی روزگاری نظربایف را آشکار ساخته است. این کتاب اخیراً در کشورهای اروپایی با زبانهای روسی و آلمانی نشر شد. کتاب راحت علیف در آلمان و آستریا و شویتسریا عینی حال در فروش گذاشته شده است. گوش بدهیم با گزارش خبرنگار ما در آلمان، نصیب جانی امانی.
روز دوشنبه 11 می کتاب پدرخوان راحت علیف به فروش می‌برد. کتاب که در نشریات ایبرا به زبان آلمانی نشر شده است و بیش از 500 صفحه را در بر می‌گیرد، درباره صحیفه‌های مخفی زندگی نورسلطان نظربایف، رئیس جمهور قزاقستان و پدر عروس سابق راحت علیف حکایت می‌کند. قیمت کتاب 29 یورو معین گردیده است. در مقابل کتاب عکس مرد لباس نظامی در بر تصویر گردیده است که شبیه نورسلطان نظربایف است و در دست تفنگچه هنگام نشانگیری است. مؤلف در پیشگفتار کتاب نگاشته است که کتاب را به زبان آلمانی نشر کرده با این راه وی خواسته است واقعیت قزاقستان را به خواننده اروپایی برساند. مؤلف تاکید میکند که غرب درباره واقعیت امروزی قزاقستان تصوراتی بسیار ناچیز و دور از حقیقت دارد و این عامل باعث آن گردد است که سیاستمداران غرب به نقص حقوق انسان در این کشور چشم میپوشند. به نوشته راحت علیف، نورسلطان نظربایف با استفاده از خاموشی و بی‌تفاوتی غرب بدون هراس از افکار عمومی کارهای ناروای خویش را ادامه میدهد و من بعد نیز نفت کشور را با نقص حقوق انسان در قزاقستان عوض میکند. از این خاطر کتاب پدرخوان که روی رفای کتاب فروشی میبرد ذکر میکند راحت علیف باید همه واقعیت را روی آب آورد. و توسط آن غرب باید سیمای واقعی شخصی را که عکسش در مقابل کتاب تصویر گرده است درست بشناسد. سیاست‌شناس توسیم صدپایف چنین می‌شمارد که اطراف چاپ کتاب مدت هاست گفتگوزار ادامه داشت و برای او از کتاب دیده جریانی به چاپ رسیدن آن مراقاور است. به گفته آقای صدپایف قبلا چنین نظر وجود داشت که این کتاب برای راحت علیف یا قرطه بردناکی بود که با آن تا حال سودا میکرد.
Предположение, то, что данная книга «Крестный тесть» для Рахат Алиева это была некая такая козырная карта, которую он хотел еще поторговаться.
Моҷарое, ки чанде қабл дар мавриди падараш Мухтор Алиев ба вуқӯъ пайвасту шарҳи он то ба ҳол номаълум аст, ба андозае таъид кард, ки музокирот байни Роҳат Алиев ва ҳокимият натиҷаи дилхоҳ надод ва домоди собиқи раиси ҷумҳур ба ҳуҷум гузашт. Зеро ба нашр расидани китоб ба таъкиди сиёсатшинос комилан баёнгари аз байн рафтани ҳама пулҳо ё иртиботот аст.
Выход этой книги по сути уже означает то, что все мосты сожжены.
Ёдовар мешем, ки Роҳат Алиев дар бораи ин китоб беш аз як сол ба ин тараф ҳарф мезад. Ва дар صاحبهایش گفته بود که در کتاب پدرخان و در باره فرمایشگری کشتار التیمبگ سرسیمایف چهره سرشناس مخالفان و دویاوری وی در باره به دنیا آمدن وارث تخت نورسلطان نظربایف همچنین در مورد سروران مخالفان که با حکومت در ارتباط هستند و فرمایش آق ارده را به اجرا می رسانند حکایت خواهد کرد. در همین حال در قزاقستان راحت علیف داماد سابق نورسلطان نظربایف را که قبلا در منصب های معاون رئیس کمیته امنیت ملی کشور و سفیر قزاقستان در استریا و نماینده این کشور در سازمان امنیت و همکاری اروپا بود با گناه های کشتار، آدم ربایی و کشش غصب حاکمیت محکوم به زندان کردند و او الان در استریا پناه برده است. اهل نظر همه کشش راحت علیف از جمله نوشتن کتاب درباره نورسلطان نظربایف را تلاش برای خودسفید کنی و خیش را چون قربانی سیاسی حاکمیت مطلق نظربایف ارزیابی کردنی او میدانند. ولی در هر صورت به تاکید تحلیلگران کتابی تازه به نشر رسیده درباره نورسلطان نظربایف بسیار پهلوهای زندگی برای مردم ناروشنی سروری دولت قزاقستان را آشکار خواهد کرد، زیرا راحت علیف از جمله اشخاص کمشمار است که از بسیار رازهای آق ارده آگاه است و به حجتهای مخفی کشور دسترسی کامل داشت. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، آلماتا.
نشر کتابی داماد سابق رئیس جمهوری قزاقستان در اروپا. شما مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
آموزگاران مکتب مخصوص لوله های آجوگی ها در ناحیه واسع و مشکل جلب کردن لولی بچه ها به تحصیل روبرو شده اند. به قول آنها عرف و عادات لولی ها اجازه نمی دهد که اکثری فرزندان آنها در مکتب تحصیل کنند. این مکتب 3 سال قبل با کمک سازمان های بین المللی در ناحیه واسع تأسیس یافته و از نخستین مکتب لولی ها در منطقه به شمار می رود. تا کنون در این مکتب از 500 لولی بچه های سنی مکتبی همگی 132 نفر به مکتب جلب شده اند. گزارش مؤمن احمدی، خبرنگار رادیوی آزادی در منطقه کولاب.
معلمی مهربان، مهرتان در دل و جان، لفظ شیرین و روان ما از شما آموختیم. به هر سوال جواب را، دانستن حساب را، هم خواندن کتاب را ما از شما آموختیم.
این پرچه شعر از قرائت قهرمانی 15 ساله یک جوانی لولی است که همکنون در صنف سوم مکتب دهه بشریق جماعت پخت آباد ناحیه واسع تحصیل میکند. قهرمان در سن 13 سالگی چون اولین خواننده مکتب ویژه برای لولیان به صنف یکم قدم گذاشت و تصمیم دارد در 24 سالگی مکتب میانه را با بهای اعلی ختم نماید. اصلا سیمخانه آنها شاید از کل سیمخانه های دیگر دنیا تفاوت داشته باشد. بدان خاطر که در این مکان میتوان نورسان گوناگون سال یعنی از 9 تا 15 ساله را پشت یک میز درسی دید. عجبت در آن است که خواهر 9 ساله و 11 ساله قهرمان نیز با او هم سبقند. و همراه قدرت و پدری وی از پدران است میانی لولیان که برای تحصیل فرزندان به مجبوریت رضایت داده است.
مخصوصا دیدم که همین نسبت به پیشتره وزیر خیلی فرزندوی ما بسوات هم این هم که خانم می روان السلام علیکم شما کندنش به رفتار شما و خیزی طرز لباس پوشی طرز شتخیز همشون نسبت به پیشتره وزیر خیلی خوب شده.
بخت الله میرزایف دیکتوری مکتب مخصوص لولیه در نوحیه واسه میگوید سه سال قبل زمانی که مکتب تأسیس یافت معارف نوحیه به مشکل جلب نمودن فرزندان لولی به تحصیل دوچار گردید. زیرا موافق عرف و عادت های قدیمه لولیان تنها راهی زندگی خود را با گدایی یا به اصطلاح طلبندگی پشت درهای مردم باید پیدا نمایند. مشکلی دیگر این بود که یگان فرزند لولی شهادت نامه تولد نداشت و والدین نیز روز و سال دقیق به دنیا آمدن فرزندانشان را نمیدونستند. بخت الله میرزایف میگوید
پدر و مادرشان نمیدونند که فرزندشان کی تولد شده است. سال تولدشون نمیدونند، ماهشون نمیدونند. اگر یک گپ گیم شور خنده‌آور میشود که ما قسمان طلبایی که صنف یک قبول میکنیم اون رفته دندونشون نگاه میکنیم، دندون غلطیدگی مجبور میاریم شما. بعد پدر و مادرشون هم میخوان که فرزندشون بخونه، چون که میگه که همین ما مردم هم میگه تربه سر کتفمون میته، خونه نخونه هیچی. وقتی ما خواننده را قبول کردیم از 7 ساله تا 14 ساله را صنف یک قبول کردیم. این امسال پنج شش طلبش برامده رفتند.
با وجود فعالیت 3 ساله هنوز مأموریت مکتب موفق نشده است تا تمام فرزندان سن مکتبی لولی ها را به تحصیل جلب سازد. در جماعت پختاآباد 400 اویله لولیان به سر میبرند که از این حساب بیش از 500 نفر کودکان و نورسان به سن مکتبی رسیدند، ولی در مکتب تنها 132 نفر لولی بچه ها تحصیل می نمویند. محمد علی عثمانوف یک تن از لولیان این دهه میگوید اندیشه دیگری بجز عرف و عادت صد راهی به مکتب آمدن لولیان میگردد مشکلات خانوادگی و برداشت آنها از زندگی معمولی است. زیرا اگر کلی فرزندان لولی به مکتب جلب شوند تأمین خانواده با مواد آذوقه زیر سؤال قرار میگیرد. از سوی دیگر وای میگوید در حالی که تاجیکان نمیتوانند جای کار پیدا کنند، در موردی با جای کار تأمین نمودن لولی ها و از کسب اجدادی محروم نمودن آنها از منطق بیرون است.
بوینا در نام خدا جان امسال مردمی تاجیکستان مودن کریزیس غلطیده کمی تاجیکان کریزیس دمودن یا که خیلی ما اگو با پستر شده ایم.
اما بخت الله میرزایف دیکتوری مکتبی مذکور میگوید اکثر لولیان ترس از آن دارند که هنگام تحصیل در مکتب نام آنها را برای خدمت حربی ثبت مینمایند. با قول میرزایف مکتب در یک زمین کوچک بنیاد یافته، نه میدانچه ورزشی دارد و نه مکان دلخوشی و از حساب کم بودن سیمخانه ها در اینجا لولیان تنها تا صنف 4 میتوانند تحصیل کنند. از حساب آموزگاران نیز مکتبی مذکور مشکل دارد. مکتب لولیان در سال 2006 از جانب بنیاد ملی اجتماعی تاجیکستان با مبلغ 60 هزار دلاری آمریکایی بنیاد یافته است. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
مشکلی جلب لولی بچه ها برای تحصیل در مکتب در نوحیه وسی. و شنوندگان ارجمند، این نشر اولی مجله بامدادی رادیوی آزادی در صبح روز سه شنبه 12 می سال 2009 میلادی پایان یابد.
و اما این البته انتهای برنامه های ما نیست. بعد از چند لحظه نشر فشرده اخبار جهان و سپس مجله های آینده‌ساز جهان ورزش و ویژه گفتار علم و فناوری تقدیم می شود.
و اما این همه بعد از یک پوره ترانه.
جان خانه بیا خانه بیا خانه بیا ولی پرسش منو این دلی دیوانه بیا جورا جان خانه بیا خانه بیا خانه بیا ولی پرسش منو این دلی دیوانه بیا یک سبا گل بابا لالا و سنبول بابا یک سبا گل بابا لالا و سنبول بابا جورا جان ای جورا جان پشکی فرزان